بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. شنبه 17 دی 1401 و بحث ما هم در فقه و روایاتی بود که اون روایات ناظر به این بود روایاتی که در بحث جهاد ناظر به این بود که ناظر به اون نامه امام باقر علیه السلام به عبدالملک مروان بود و مجموعی از شکایت هایی که امام نسبت به رفتار حاکمان در بحث جهاد انجام میداد، نسبت به جهاد انجام میداد و اون این که چند تا نکته تو روایت داشت که اصل روایت مجاد هست، اصل جهاد مجاد هست یا نیست، جهاد ابتدایی و برخی از فقرات روایت و اون پشت زمینه روایت که های امام اصل اون دوگانه یا سگانه، این که یا مسلمان بشید یا اگر مسلمان نمیشید جزیه وگرنه قتال و قتل، آیا این دوگانه یا سگانه رو امام قبول دارد یا ندارد. رسیدیم به اون عبارت عبارت امام که امام داره که اون تعبیر الجهاد ما ظهر بهی الدین و بهی یطفو عن الدین، و اطلاق این روایت همچنان که برمیاد که جهاد یک مقوله دینیه، برخلاف اون چیزی که ما قبلا عرض کردیم که جهاد مقوله است در مقابل دشمن، یعنی جهاد میگم اینو ببخشید قتال، جهاد یک مقوله قتال مقوله است در قبال دشمن، در قبال حرب مسئله جهاد اداوته و قتال به معنای جنگیدن برای توسعه اسلام نیست. اما این روایت جهاد را در حوزه جنگ، در حوزه قتال، در حوزه نبرد نظامی داره تطبیق میکنه که جهاد اون چیزی است که به واسطه او دین یا ظهور پیدا میکند یا غلبه پیدا میکند، و جهاد باز اون چیزی است که منظور جهاد هم قطعا اینجا قتاله دیگه، به معنای جهاد بذل الجهد نیست، و بهی یطفو عن الدین بازم به واسطه جهاد دفاع از دین میشود. لذا بحث از عداوت و دشمن و دشمنی دیگه طبیعتا اینجا مطرح نیست. اگر ظاهر این روایت رو بخوام اخذ کنیم و چه بسا اطلاق این روایت رو اخذ کنیم، معناش این است که جهاد باید انجام داد به واسطه دین، به واسطه توسعه دین، برای توسعه دین و برای دفع کسایی که دشمن دین هستن. این نکته هم باز گفتم یه بار دیگه فکر می‌کنم باید تکرارش بکنم یه قدری تفصیلی، و اون این که با این که امام در مقام اشکال و در مقام شکایت هست که این نشون میده امام خب تغییر نکرده، امام داره این وسط در قبال حاکم وامیسته، اما این روایت همچنان در موضع تغییر هست، لکن یک بخشی از تغییر امام داره بهش میپردازه و اون بخشی که نسبت به رفتارشون رفتار در حوزه جهاد هست نه اصل جهاد. در اصل جهاد چون مقوله مستقری بوده، خلفا انجام داده بودن، مقوله امنیتیه، مقوله حکومتیه و حیثیتیه، امام اینجا هیچ نمیگه، انگار اصل جهاد در قبال کفار به ملاک کفر. امام چه چیزی نمیگه و تقیه میکنه، اما در جزئیات امام داره انگار اظهار نظر میکنه. لذا این عبارت در اینجا یطفع زهر به دین و به یطوان دین اشکال این بود که حالا فرض کنید که امام نسبت به اون داره دفاع میکنه، خب برای چی کلیت بخواد بگه؟ یه قاعده کلی برای چی بخواد بگه که این قاعده کلی در مقام تقیه نیست؟ میتونه بگه این کار بکنید، این کار نکنید، این کار شد، این کار نشد. اما اینکه جهاد زهر به دین و به یطوان دین، وجهی که امام بخواد یه قاعده کلی بگه و از این قاعده کلی هم بر بیاد که موضوع جهاد یک امر دینی است، موضوع جهاد یعنی قتال، قتال ابتدایی در مقابل کافر، یک مقوله دینی است و به غرض دین صورت میگیره، این لااقل قاعده کلی گفتن در مقام اطلاق گفتن چه بسا نقض غرض. تقریبا تا اینجای بحثو با هم مرور کردیم، اما یه نکته وجود داره که ما معمولا توی فقه یا تفسیر روایات اینا معمولا گرفتارش میشیم، یک اطلاق گیری است که این اطلاق گیری معمولا آدم رو به خطا میندازه. اگه قرار بشه یک متنی رو انسان بیاد بفهمه، این متن رو باید توی یک ظرفی متن رو بفهمه، یعنی متن یک زمینه و شرایط داره، متن یک عبارت قبل داره، متن یک عبارت بعد داره که اینا این متن رو توضیح میدن. یه وقتی که امام یه دفعه یک کلمه همین تکه رو میگه، خب ما نمیدونیم امام مرادش چیه، ممکنه به اطلاق عبارت مراجعه کنیم، اما وقتی میدونیم قضیه این روایت چیه، شأن نزولش چیه، قبلش چی گفته و بعدش چی گفته، دیگه اینجا اطلاق عمل کردن دیگه خیلی معلوم نیست. یه خب اینجا بحث زهر به ای الدین و به ای اتوان الدین. آن چیزی از این روایت برمیاد ظاهرش اینه که چون حاکمان بنی امیه و خلفا مسئله شون از جنگ بحث دینداری مسئله اول نبود، مسئلهش پول در آوردن بود، بیشتر بخاطر غریبت بگیرن، چون که این روایت هم بر میاده داشت، یعنی صد و زیل همین روایت هم بهش دلالت میکنه، خود زمین و زمان هم همین دلالت میکنه. اینا بحثشون بحث پول گرفتن و بحث نمیدونم غنیمت گرفتن و تصرف کردن و این جهاد و بهانه کرده بودن برن به اینکه فتح کنن کشور مختلف رو به اسم دین، به اسم جهاد، آره براتوری درست کنن. اون زمان البته مد بود، این خیلی عجیب غریبی نبود، اون زمان هر کی زورش میرسید میگرفت و قانون جهان هم همین بود، از اسکندر و روم و مغول و همه این کارو میکردن، این عادی بود. حتی دو قرن 19 یا 20 بازم همین هیتلر رو نمیدونم این عادی بود، این کارو میکردن. حالا اسلام چه این چیز رو به رسمیت میشناسه که بره مثلا یه کشوری رو بگیره، حالا فرض کن یه هیتلر اومد گرفت و کشوری رو از بین برد و بعدم بدنام شد، به درک بدنام شد، حالا چی داره دست نمیده که. اما اسلام مسئلهش توسعه دین، باور، ذهن، خب وقتی بره بگیره آدم بکشه بعد به زور ازشون مالیات بگیره، خب دیگه اصلا میگه اسلام میشه درد میخوره. خب اسلامی که زور میگه، اسلامی که داره زور میکنه، اسلامی که میشه درد میخوره. لذا اون روایت رو اگر ذیل شما آدم مرور بکنه، بیکه این روایت ذیلش این امام جوری میفرماد که منزاله، که از اون بعد از اون عبارتی که توی متن نامه امام هست، ما ضیع الجهاد، اون چیزی که اینا جهاد رو ضایع کردن. حالا جهادی که الذی فضله الله عز وجل علی الاعمال و فضل عامله علی العمال تفصیلا فی الدرجات و المغفرت و الرحمه، میگه جهاد خودش چقدر برتری دارد، عامل جهاد چقدر برتری دارد، و اینجا میگه این جهادی که این حکایتی هست، لانه ظهر به الدین و به یتوان الدین و بهش تر و به اشترى الله من المؤمنین انفسهم و اموالهم بالجنه بیع المفلح المنجح، یه چیزی که خدا قرار داده امر دینیه، خدا باش معامله آخرت میکنه، معامله بهشت میکنه با نسبت به خود بهشت، کسی که انجام میده ثمره شهادته، اما شما چیکارش کردید؟ تضییعش کردید. با این نوع نگاه لاخر ما اگه احتمال هم بدیم، حالا برای اینکه اینجا ظهوره، اگر یه وقتی انسان احتمال جدی هم بده که آقا مراد امام از دین نه این است که آقا جهاد برای حفظ دین است، میگه جهاد یک مقوله دینیه، شما اینو دنیا بش کردید، همین احتمال هم انسان بخواد دیگه ازش اطلاق گیره نمیتونه بکنه دیگه، ظهورش منصرف به این بحث میشه، اطلاقش دیگه اصلا نخواهد داشت، مرادش شکایت است از یک امر دینی که این ازش استفاده ابزاری کردن برای دنیا خودشون، همین در اصلا اون عبارت به این معنا که یطفئ بیان دین ظهر بیان دین، یعنی به معنای که جهاد یا قتال مقوله دینی است برای توسعه دین هست، چنین چیز ازش دیگه در نمیاد، یعنی با این فهم خود زمینه و متن روایت، و حتی اگر متن روایت اینجوری هم نبود، این عبارت امام هم نمیگفت، اصل شکایت و اصل این که امام در مقام شکایت نسبت به یک مقوله هست بازم بهش دلالت میکرد، این بازم حرف عجیبی نبود که ما بگیم که ما ازش اطلاق نمیفهمیم، و حتی ظهور این روایت هم ناظر هست به بحث استفاده ابزاری از جهاد، جهاد که امر دینیست شما ازش استفاده کشورگشایی میکنیم، این یک بخش از روایت که اندکش رو از جلسه قبل اجمالا با هم مرور کرده بودیم، و انما هذه الفقره من الروايه يعرف اشتكاء الامام عن الانحراف في حقيقه الجهاد وتبدله عن الامر الذي تغير بقصد القربه الى ما يكون آلتا لفتح البلاد، یه چیزی که قصد قربت میخواد شما دیدین رو تبدیلش کردی به یک اسباب پول در آوردن، طبیعتا امام اینو میتونه اشکال کنه، اینکه آقا شما یه چیزی که جهاد داریم جهادم فرضون قبول، شما چیکار دارید میکنید؟ استفاده ابزاری میکنید برای اینکه این جهاد مقدس رو دنجا صرفش کردید، این مقدار میشه بگه، آقا بیش از این مقدار بگه آقا شما اصلا جهاد با حضور امام هست، اگر امام نباشد نامشروع هست، شما نامشروع هستید، دیگه حکومت بر نمیتونه به این کار رو، اصلا نمیشه اونجا چنین چیزی بگه، یه اصلا تقریبا اونجا معلوم، اونجا اصلا نمیشه بگه، برای اونجا تقریبا کردن امام تقریبا مفروضه، فاستخدم الجهاد این ذلك لفتح البلدان و منهجا لجلب المنافع للسلاطين، نمیشه برای پول در آوردن اینا. خب این بخش از روایت هم اجمالا دلالت نداره، یه عبارت دیگه ای داره تو همون روایتی که خوندیم، این عبارت رو میخونم و تلقی شما رو ببینم چیه تا بعد در مورد چقدر حرف بزنیم. امام اونجا داره که وشترت علیهم فیه حفظ الحدود، شرط کرده خدا در این برای مردم یا مؤمنان در بحث جهاد این است که حدود حفظ کنند، حدود هم به معنی حدود و ثغور طبیعتا نیست، به معنی ضوابط، خدا شرط کرد بر اونها در این جهاد که حدود حفظ کنند، حدود الهی رو حفظ کنند، یعنی مقید به شریعت بشن، و اول ذلك الدعاء الى طاعت الله، اولین کاری که ازم توی جهاد میکنه اینه که دعوت به اطاعت خدا کنه، اصلا غرض از جهاد دعوت به اطاعت خداست، الدعوه الدعاء الى طاعت الله عز وجل من طاعت العباد، اصلا قضیه جهاد این است که ما مردم رو از طاعت بندگان به طاعت خدا بکشانیم، غرض اینه، و الى عبادت الله من عبادت العباد، که طبیعتا اینجا عبادت به معنای اطاعت دیگه، که از اینکه اطاعت کنن مردم خدا را به جای اینکه افراد رو اطاعت کنن، و الی ولایت الله من ولایت العباد، بازم ولایت طاغوت رو اینجا اشاره میکنه. یه تعبیر زیرش داره تا این قسمت اولش که حدود، فمن دعی الی الجزیه فعبا قتل و صبی اهلو، اگر کسی دعوت به جزیه بشه و پرداخت نکنه کشته میشه و خانوادش به اسارت گرفته میشه. فقره اول تکلیفش تقریبا معلومه که امام داره شکایت میکنه از کار اینها، که شما اینها رو از اطاعت خدا، از اطاعت طاغوت میخواید منحرف کنید، مجدد سراغ اطاعت طاغوت میرید. مجدد معناش یعنی که شما میخواید اونا رو از کفر بردارید، مجدد میرید سراغ طاغوت، این که نقض غلظه دیگه. امام یه قدی داره اینجا اشاره میکنه که این ولایت خدا و ولایت طاغوت و ولایت عباد و این تقریبا اشاره امام کنایه است دیگه، اشاره از کنایه است نسبت به اصل حاکمیت، اما به حاکمیت نمیزنه. تقریبا اینجا امام میگه غرض شما چی بود؟ مردم رو بیاید به خدا دعوت کنید. شما چیکار رو میکنید؟ گید از حرف ما گوش کنید. طبیعتا مایی که اون حاکمان و سلاطین، اون حاکمان و سلاطینی که مردم به خدا دعوت نمیکنن، بلا که مردم به خدا دعوت میگردن که دعوت به خدا بود که، میگه شما دارید اینها رو میایید میگید آقا پول بده، ندادن میکشید. خب این که نشد دعوت به خدا که. یعنی دقیقا این مناسبت قسمت اول و دوم رو که میگه حدود جهاد چیه، شما دعوت به اطاعت خدا بکنید. تتمش چی میگه؟ میگه آقا شما مردم میگه جزیه بدید، اگه ندادید کشته بشید و اسیر گرفته بشید. خب این که اون نیست. اصلا مسئله جهاد به جای اینکه دعوت به اسلام باشد، دعوت به جزیه و پول گرفتن است، وگرنه هم کشته میشن. خب این که نشد اسلامی که. یه وقتی ما اینجوری نگاه نمی کنیم، میگیم آقا امام یه قسمت اولش گفته، دو تا متن گفته. متن اول یک، غرض از جهاد دعوت از اطاعت تا اطاعت طاغوت به اطاعت خداست، قبول. نکته دوم، حدود الهی چیه؟ حدود در جنگ اینه که مردم باید جزیه بدن، ندادن کشته میشن و خانواده تسلیم میشن، تموم شد رفت. اگر ما با این نوع نگاه ایجابی اثباتی نگاه کنیم، خب معناش اینه دیگه، مسئله جهاد این است. نتیجتا تثبیت میشود حکایت که آقا مردم کفار باید جزیه بدن، اگر جزیه ندن کشته میشن و اسیر گرفته میشه خانوادهشون. و حال اینکه معنای این روایت دقیقا برخلاف همینه، میگه آقا شما دارید این کار رو میکنید حالی که نباید این کار رو بکنید. یک عبارت رو شاید با نوع گفتن، نوع خواندن، نوع خدمت شما عرض کنم که مواجهه، شاید هم این تعبیر تعبیر تقیه نشون میده، یعنی که ازش میشه بفهمی که اون کسی که میخواند که آقا بالاخره فمن دو ایل الجزیه فعبا قتل و صبی اهلو، درسته دیگه، اونم همین کار دارن میکنن. امام توی نامه داره میگه آقا جان مسئله جهاد این است که دعوت به خداست، اما شما چیکار دارن میکنید؟ میگه آقا جان پول بده وگرنه کشته میشی. دو تا معنای متفاوت از این عبارت در میاد، دو تا معنای دقیقا و 180 درجه مخالف هم. اگر معنای امام اینجا تقریر و تثبیت این قضیه باشد، معناش اینه که هر کسی جزیه نداد باید کشته بشه و به اسارت گرفته بشه خانوادش. اما اگر در مقام شکایت باشه، به خصوص بعد از اون عبارت اول باشه، امام میگه حدود الهی دعوت است، شما دعوت نمی کنید که. اصلا اینجا اسلام هم نمیگه، نمیگه اسلام اگر نشد جزیه، اگر نشد مثلا قتال. اصلا اسلام میذاره کنار، شما مردم به اسلام که دعوت نمی کنید که، شما میرید دعوت به خودتون می کنید، بعدم جزیه می خواهید، جزیه هم ندن می کشید. اینجا شد اسلام که. حالا این عبارت برخلاف ظاهرش 180 درجه با ظاهرش مخالفه، و چون در مقام شکایت از اونهاست، دقیقا می خواهد این مقوله رو انگار رد کنه، نه مقوله رو به تعبیر اثبات کنه یا تقریرش کنه. نامه است دیگه، همین همین چی میفهمه؟ تثبیت میکنه یا نه این رو به معنی شکایت میکنه؟
اول اون شکایته، بعد میگه که آقا جهاد اینه که باید بری اگه جزیه نداد اون وقت بکشش.
نه اونجا تغییر مداراتی میکنه، تغییر مداراتی میکنه، نمیتونه بگه
چون میترسه در آینده یه اتفاقی برای شیعیان یا خودشون بیفته، نمیتونه مستقیم بگه مثلا ما جهاد ابتدایی که ناظر به شماست قبول نداریم.
نه نه این نکته رو گذر کرد، نه نکته خود این متنه. این پی متن دو تا عبارت پشت سر همه. عبارت اول امام میگه که دادم فایلشو که این عبارتش خود روایت که نمیخواد اول بخونیم، همین تیکش رو باید میخوام بخونیم. میگه اشترت علیهم فیه حفظ الحدود، شرط رو خدا کرده برشون بر مؤمنان که حدود حفظ کنن. حدود یعنی چی؟ میگه اولیش اینه، اول و ذالک الدعاء الی طاعت الله، این که شما اگه میخواید جنگ کنید قصد قربت داشته باشید، مردم دعوت خدا دعوت کنید، به طاعت خدا دعوت کنید. سه تا میگه، طاعت الله من طاعت العباد، عبادت العباد، عبادت الله من عبادت العباد، و ولایت الله من ولایت العباد. سه تا تأکید جدی میکنه که هر سه تا هم یا تأکیده یا ناظر به روی کرده مختلف حکومت به تعبیری. تا اینجا کار قبول که میگه اینطوری. حالا بعدش یه دفعه بعد از این که این عبارت رو گفت میگه فمن دعی علی الجزیه و ابا قتل و صبی اهلو، اگر کسی دعوت به جزیه شد، اصلا به جزیه برای چی بخواد اینجا بگه؟ اینجا باید بگه دعوت به خدا باید بکنی، اینجا باید بگه آقا جون شما دعایی به اطاعت خداست و باید سگانه ای داشته باشید. یک، دعوت به خدا. اگر دعوت به خدا نبود شما باید یا جزیه بدید وگرنه مجبور باشید قتال کنید. اینجا میگه آقا جان مسئله جهاد به گونه ای شده که شما دعوت به خودتون میکنید، بعد از مردم طلب جزیه میکنید، اگه جزیه ندادن بعد اینا رو میکشید. این دیگه در مقام تثبیت نمیتونه باشه که بخواد امام باید قاعده کلی بگه. اصلا وقتی از اینجا قاعده کلی بگه، اصلا وقتی نداره که ما یه قاعده کلی رو اینجا در باب جهاد بگوید که بله جهاد سه تا مقوله است، اول دوم و سوم. حالا اولیش هم امام نگه اصلا، اصلا وقتی نداره این حرف رو بخواد بزنه امام. این نوع عبارت و گفتن این عبارت اون چیز یادش برمیده، مثلا میگم تناشید یادش برمیده، قدری احتیاط کردم، اما ظاهرش همینه که تناشید یاد این عبارت برمیاد همینه که امام در مقام شکایت هست نسبت به رفتار اینها که شما یک سگانهی که داریم دعوت به اسلام که ندارید، بعد وگر دعوت به اسلام نبود جزیه و قتل، شما دعوت که به خودتون میکنید. هم قرینه، هم قرینه خارجی، هم خود عبارت. همینو دارم میگم دیگه. میگم یه دفعه مسئلهش این، شما یک استدلال میخوای بیاری، یه قاعده کلی میخوای بیاری. قاعده کلی چه برای چی میخوای بیاری؟ یه قاعده کلی اثباتی که مثلا جهاد برای این است که یا جزیه یا قتل. اول که جهاد یا جزیه یا قتل نیست، جهاد دعوت به اسلام هست، نپذیرفتن جزیه، نشد قتل. تازه این سگانه هم مال ما نیست، مال اهل سنت. حالا روایت شما میخونیم، سگانه مال ما نیست، اما اونی که مشهوره امام داره بر همون اساس داره میگه، همون سگانه که خودشون دارن. میگه سگانه که شما دارید چیه؟ که میگه خواه شما مسلمون بشید، اگه نشد جزیه، اگه نشد قتل. میگه خواه شما دعوت به اسلام که نمی کنید، دعوت به خودتون میکنید، بعد میدید میخواید پول بگیرید از ملت، نبود میکشید که بعد خامسه اسیر میکنید. خب این که کلا به نفع خودتونه، که این کلا به نفع جیبتونه که. یعنی اگه در میخوام بگم این چه در مقام شکایت، چه در مقام رفتار اونها، و چه در این که این عبارت وسط این عبارات دعوت آمده، این معلومه در مقام تثبیت و تقریر یک مدعا نیست که امام بخواد بگه، بگه خب امام گفته، قال امام علیه السلام، امام گفته که فمن دعی الی الجزیه فابا قتل و صبی اهلو، اینم اطلاق بگیم امام اینجوری گفته. عبارت امام در مقام ایجاب نیست، در مقام تقریر نیست، در مقام شکایته که شما این کار انجام میدید. حالا اگر نگم که این روایت در مقام، یعنی اگه کسی بخواد اصرار کنه که این روایت در مقام تقریره، میگم قضیه خارجی از شما دارید این کار انجام میدید. آقا شما دارید جزه میگید، اگه نبود میکشید. حالا درست غلطه بکنه دارید، این قضیه حقیقی است، قضیه خارجی است، حقیقی نه، قضیه خارجی است. تو قضیه خارجی هم که دارم اون به اونها میگه، حالا درست غلطه، من میگه اصلا درست غلطه من اینجا نمیپردازم، میگم شما این کار انجام میدید. که سنخ این قضیه هم باز هم یه باز یه گام عقبتر برم من، اصلا امام داره به اونها مثلا الان درس جهاد بهشون میده، اینو که خودشون الان اوستای جهاد هم انگار به قول خودشون، که این که جهاد جزیه اگر نبود سبیعن، اینی که همه خودشون بلد بودن، این کسی نیازی گفتن نداره برشون، که این که امام داره میگه، داره بهشون میگه مطرک میگه چه کاری شما دارید میکنید. ولی این مشهور زمان از زمان خلیفه دوم همینجوری بود، اینا همین کارو میکردن، میرفتن مسلمون نه جزیه نه قتل و اسارت، که همیشه بود دیگه. امام میخواد اینجا مثلا به اونا میخواد بگه بعد از مثلا فرض کن حدود کمتر از 100 سال مثلا جنگ کردن، که وقت چی نداره بهشون گفته باشه. تنها چیزی که این وسط داره میگه، امام بهشون مطلق میگه که این چه وضعیه، این چه کاری شما دارید انجام میدید و عملا دارید جهاد رو بدنام میکنید و نتیجهش هم چی میشه؟ که شما میخواید مردم رو به اسلام دعوت کنید، باید جزیه برای چیه؟ اینکه برن اسلام بره اونجا و به اسلام رو بشنون، بعد یواشاش متمایل بشن، رفتار شما رو ببینن، به اسلام متمایل بشن. بله این جزیه، این ذمه و جزیه این فایده رو داره. اما شما میرید اونجا و زور میخواید پول بگیرید، بعد خب ندارن چیکار کنن اینا، میکشید به زور که میخواید پول بگیرید، بعد خودتون هم که میکشید همشه مسیر میگیرید، برای چی مسلمون بشن؟ دیوانن مگه؟ یکی از نکاتی هم که اینجا داره باز معلوم میشه امام تکیهش به اینه، یعنی داره اینو نقدش اینجاست، یه قدری پایینتر معلوم میشه. پول نداشتن اونا، خیلی از اونا پول نداشتن، گفتن آقا جان جزیه بدید، گفتن پول نداره. خب اگه کسی جزیه میخواد بگیره پول نداره، خب چی میکشیش؟ خب نداره، بعد بخش چیکار کنه؟ لذا پایینتر این عبارت هم ازش برمیاد که شما به اندازه توان بگیرید، به اندازه او که میتونن بگیرید. لذا باز هم این منطق منطقی نیست که رضایت امام درش جلب بشه. میگه آقا شما برات که فرض کردید میگیرید، که حالا زور که دارید میگیرید، که حالا به اندازه توانتون بگیرید، که یه چیزی میگید که اینا رو از این بیزار کنید. اون به اصل روایت از بالا بخونم، اشترط علیه فیه حفظ الحدود و اول ذلك الدعاء الى طاعة الله عز وجل من طاعة العباد و الى عبادت الله من عبادت العباد الى ولاية الله من ولاية العباد، فمن دعي الى الجزيه فابا قتل و صبي اهله و ليس الدعاء من طاعة عبد الى طاعة عبد مثل که بازی توضیح میدم، فمن اقر بالجزيه لم يتعدى عليه. حالا بابا کسی گفته باش جزیه میدم، حالا یکی نبود بیان ازیادش کنید که، ولم تخفر ذمته، بگی حالا تو مثلا ذمه بود بشکنیم، اذیت کنیم، فلان کنیم. این تو تیکه اینجاست و کل فدون طاقتی، خب نداره بده. تو ادبیات ما میتونی کسی اگر ذمه مثلا اهل ذمه هست پول نداره بده چیکار کنیم؟ بنده توان ازش بگیر، یه قیمت نیست، یکی بیشتر داره بیشتر میگیره، که نداره کمتر میگیره، یکی الان میتونه الان بگیره، بعدا میتونه بعدا بگیره. این که خود نه، شما باید الانم بدی، اگرم نبود پدر سواشه در میاریم. و کل فدون طاقته ایم و از بعد مسائل مالی به تعبیری بعدا مطرح میکنه. بازم اون کل ف بازم اون قسمت بعدیش هست که ثم کل فل اعما والاعرج الذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر الله اياهم. البته مال مسلمان است که حالا مثلا جهاد نتونست بیاد، بعد حمایت هم نتونست بکنه، تا دو اونم داره اذیت میکنیم، هم داخلی داره اذیت میکنیم، پول ازش اضافه میگیریم، هم اونو داره ازش اذیت میکنیم، پول اضافه میگیریم. خب کلا داره بنا بر پول گرفتن داره، خب چه کاریه؟ تازه بعد به ما میگیم پولی که گرفتی کجا خرج میکنید؟ برای خودتون داره خرج میکنید، و این که نشد جهاد که. لذا این تعبیر که امام وسط این عبارت میاره، این تعبیر به معنای تقریر این ماجرا نیست، بلکه دقیقا به معنای نفی ماجراست. بازم از میگم یک گام جلوتر بریم، حالا فرضم کن اصلا نفیش نباشد، اصلا در مقام نفی و متلک گفتن و کنایه گفتن به عدم شریعتش نباشد، لااقلش اینه که در مقام یه قضیه حقیقی است، یه قضیه خارجی است، داره میگه خب شما این کار انجام میدید، حالا درست غلطه که چیکار امام بهش نمیپردازه، یعنی در مقام تقیبش نمیپردازه. ان الذي يبدو من هذه من ظاهر هذا الفقر من الروايه انها قيدت قيدت انها قيدت الجهاد بغرض حفظ حدود الالهيه فانها دعوه الكفار الى القيام الاسلاميه دعوه به ارزش اسلام و دعا هم الى عبادت الله و تولی به ولایت الله و اجتناب همان عبادت الاوثان و تواقیت. حالا که اگه غرض از جهاد این طوریه، فلا یجوز الجهاد من دون قصد لذالک، شما قصد اینجوری نداشته باشی، فقط قصد کشور گوشایی داشته باشی، که از جهاد نیست که. حیث این الجهاد موضوع دینی یرتبط به دین ولی امور دینیه، پس قضیه دین رو نه برای اینکه قتال مقوله برای توسعه دین است، بلکه شما قتال که امر دینیست را ما یه امر مادی و پولکیش کردید. کما ان من ظاهره ها یعرف ان الغرض من الجهاد دعوت هم الى الجزیه، که ظاهرش اینه که شما قرض از جهاد چیه؟ که میخوا پول بده و اکتساب و عملت من هم بالجزیه. عربا به پول میگن عمله، پول گرفتن عمله رو میکنن، و اکتساب و عملت من هم بالجزیه، چون کسو مال کنید. فمن لم یأت الجزیه الى الحاکم الاسلامی، بعد بیا خب مثلا وجب قتل رو کما یجب اسر عائلتی، این که نشود کار که. یمکن یقال بان روایه فی موقف الاشتکا مثل الحاکم الجائرین فی ما یعملون نهو مفل جهاد ضد الکفار، که این عبارت که اجمالا گفتم. و اون نکته اضافه هم که اگر اون ازش گذر کنیم قضیه خارجی است، که امام از قضیه خارجی اونها داره شکایت میکنه. حالا که اینطور باشه، فلا یراد من العبارت المذکوره التردید بین الجزیه من طرف و القتل او اسر اهلی من طرف آخر. بیم خب از قرض امام گفته آقا یا جزیه یا قتل و اسارت، بس قتل مراد امام این نیست، لأن خلفیت کلام الامام اون پشت زمینه حرف امام چیه؟ اما اسلام الکافر، امام حرفش اینه آقا جون دعوت به اسلام باید بکنیم، قرض این از یا شما مسلمون بشید، یعنی اونا یا مسلمون بشن، خلفیت کلام الامام، اما اسلام الکافر او قتل به معیار الکفر، فاما ان يقبل الكفار الاسلام فلا تؤخذ عنهم الجزيه والا يجب قتلهم واسوائلتهم. انگار خلف اون پیش زمین امام اینه که شما اینجوری میخواید فرض کنید، یا مسلمون بشی یا میکشیمت وگر پول بده. استدلالم که الان زیرش داره اینه، ایسو ان هذه المزدوجه، این دوگانه، یا مسلمون بشی یا میکشیمت. ان هذه المزدوجه هو الموجود في تلك الفتره، این رایش بود انجام میدادن. حالا درست و غلط امام چیکار داره؟ امام میگه شما این کار میکنید، یا میکشید یا مسلمون یا بکشید. و اقام الحکام الجائرون، اون هم کار انجام میدادن. فالامام اعترض على الحکام على افعالهم في الحرب، این که تو کار جنگ انجام میده اشکال میکنه، اما في الحرب على الكفار. لکنه او لم یشر الی هذه المزدوجه. امام نمیگه این دوتا جایزه یا نیست، حالا ملاکش این هست یا نیست. ولعله، خب اگر خب امام بگه اشکال داره دیگه، خب این چه کاری شما دارید میکنید؟ ولعله لا یرد علی الحکام هذه المزدوجه. امام به این اعتراض نمیکنه. چرا؟ لتقیت انه، اینو دیگه نمیتونه ازش بگه. این یه مقوله برای حاکمان ناموسیه، اینو کسی بگه دیگه تو رفتارهای جزئی ممکنه کسی بگه. کما یمکن یقال ان هذه المزدوجه، این دوگانه، هی الغالبه تو علی فکرت اهل سنه. اصلا اهل سنت همش همینجوری فکر میکرده. امام مگه چند نفره؟ یه نفر به علاوه 100 تا 1000 تا در قبال چقدر؟ نمیتونه. فلم یستطع الامام ردم و غلبه فکرته، تو فکرشون همینجوری بود، همینجوری هم رفتار میکردن، امام نمیتونست از این رفتار کنه. فقط طرف اشتکا علی اعمال ان فی الجهاد بالقدر المتيقنه، این قدر متيقنه امام گوه اشکال داره و اونی هم گفت خود طرف ها میفهمید، خودش هم قبول داشت. اما اگه میگفت اینجوری دیگه قبول نمیکرد یا قبول نداشت، این که قبول داشت که لا انجام بده که. یعنی رسم انتقادم همینه دیگه، آدم کسی میخواد اشکال کنه به شخص به گونه اشکال میکنه که در مقابل هم میدونه اشکاله، میدونه این کار لاغر غلطه. اما این سگانه یا به تعبیر دوگانه غلطه، میگه آقا سیره خلفا بوده و خلفا انجام داده، ما همون انجام بدیم. تو گیلو تو این واسه چی داری میگی؟ تو حرف ثابت چیه؟ اینو دیگه نمیپذیره، اما اون دیگه نمیتونه نپذیره. فقط طرف الاشتغال اعمال فی الجهاد بالقدر المتيقن من و هو از ظلم نسبت للکفار دعوت هم الى طاعت الکفار لا طاعت الله. این آقا دیگه قدر متقن خودتون قبول دارن، اینو میشه اشکال کنی؟ اگه اشکال کنی کلش پایین میاد، اما اگه اونطوری بگه کلش بالا میاد، میگه نه تو در علم ما توطئه میکنی، که بهتر به همین مقدار اکتفا میکنه. ولعل هذا یدعو الامام الى قسم خاص من التعامل نحو الکفار، این نوع خاصی رو امام داره دعوت میکنه. رغم للمزدوجه الحاکمه علی فکره اهل سنه فكتب الامام نحو حاکم زمانهی، امام به نام بون عمر بن عبدالعزیز نامه میویسه و الزمه دعوت الکفار الى طاعت الله لا طاعت انفس الحکام، که بالاخره شما دعوت میکنید دعوت به دین بکنید نه دعوت به خودتون، دعوت به اسلام بکنید نه دعوت به پول. خب این قضیه اجمالا اگر نکته ندارید ازش گذر کنیم، یه چند تا نکته دیگه با دیلن همین رو باید ازش بهش بپردازیم. بریم فضلن الان ما سبق دیاز روایت، حالا این وسط اون قسمت درست، اما این وسط یه بحث سر جزیه. البته قضیه در مورد جزیه هم قبلا صحبت کردیم، کلا اصلا برای چی حاکم جزیه میگیرن؟ برای چی میاد این کفار جزیه میگیره؟ خب آقا یا مسلمون میشید یا نمیشید و یا میپذیرید نمیپذیرید، پول برای چی بدید این وسط؟ مال فائده فی کسب الجزیه من الکفار اذا لا یسیر مسلمین، حالا فرض مسلمون نشن خب پول برای چی میخوا بدن؟ حیث ان الغرض من الجهاد اما اسلام الکفار، یا مسلمون بشن او رفع الحوائج حواجز عن بلاد الکفر على نحو یمکنهم الاسلام او الميل الى الاسلام. غرض از جهاد چیه؟ آقا مانع اسلام اونها برطرف بشه، اونا اگه مثلا مسلمون بشن دیگه بتونن بشن، مانعش برطرف بشه. خب با پول مگه مانع برطرف میشه؟ خب برای چی میخوام بگیریم؟ این چون مسئله این روایت خیلیش مسئله بحث به تعبیری پول مطرحه و بحث پول گرفتن مطرحه و خرجش تو جایی مطرحه دارم اینو میگم. تو حال یه سوال دیگه باید قبلش مطرح کنم، چرا میخواست از اونا پول بگیرد جزیه بگیرد؟ فل جواب یجب ان نجر فلسفه الجزیه والجهاد ولما عرضنا فلسفه الجهاد فيما سبق، قبلا گفتیم بانه بذل الجهد، جهاد چیه؟ بذل الجهد للمسلمین في توسل الاسلام و تنمیته، جهاد یعنی اینکه شما تمام تلاش رو برای اسلام خرج بدید. قبول، چیکار کنیم؟ فی اشبول و الهجوم، دفاع از بیضت الاسلام اذا کان به مصلحت الاسلام مسلمین مجتمع اسلامی، غرضش همینه دیگه. اگه جهاد کن اگه به مصلحت بود، دفاع کن اگه به مصلحت بود، قبول. فبعد ما نفترق بین الجهاد و القتال، فرق داشتن بین اینکه جهاد چیه و قتال چیه. و نقید القتال به ما اذا کانت فی البین عداوتون، اینم که قبلا هم صحبت کردیم. قتال کیه؟ وقتی که دشمنی باشه، حالا به هر علتی، پیش زمینه دشمنی هم بهش فعلا کاری نداره. بین ما اذا کانت فی البین عداوتون، به ما اضافه کنم بینما نتوسع الجهاد به کل ما یحصل بهی دفع العدو و تنیت الاسلام به نفس مال لسان. غرض از جهاد همینی که شما توسعه بدی دین را، اسلام را، با مالت، با جانت یا به زبانت. خب تا اینجا کار تمام. فعلا هازا اذا لم تترتب علی الجهاد الا کسب المال. شما میگه آقا طرف رفته اونجا فقط داره پول میگیره. اذا لم تترتب علی الجهاد الا کسب المال فلم یکن مشروعا. دیگه اصلا جهاد شریعتی نداره اینجا اصلا. اینکه بری به جنگی پول بگیری اصلا جدیم سر جا خودش درست، اصلا بازم درست نیست. نه بعد آن ممکنه بگه آقا الان نیست، بالاخره بچه هاش مسلمون میشن، بالاخره نمیدونم میل پیدا میکنن. اما فرض روایت اینه که اینا اولش پول میگیرن بعدم ظلم میکنن بهشون. خب کدوم دیوانه است که بیاد مسلمون بشه؟ به چه بچه بیاد مسلمون بشه؟ نه بعد فتح البلاد الکفار یستطیعون اون معرفت الاسلام فیمیلون نحوه او. بله حالا جزیه میگیریم اینا میرن توی کشور اسلام میان، بالاخره یواش یواش یاد میگیرن، یواش یواش میل پیدا میکنن. لکنه او اذا کان الغرض من الذمه میلهم نحو الاسلام، اگه اینطور باشه لا یجوز از ظلم و تعدی علیهم به هیچ یعدی الی تنفر عن الاسلام. یه کاری میکنید که اصلا دیگه از اصل اسلام بدش میاد، و این چه جهادی ها. خوب فلا یجوز تکلیف هم به ما لا یقدرون علی ادائها. خب پول ندارن بدن، ضعیفن، مشکل دارن، نمیدونم، و اعتبر فوق طاقتهم، بیش از مقدار توانشون داره بهشون میگیره. و اینکه ضد اسلام، اینکه بهش اینکه مسلمان میشن ضد اسلام میشن اینکه. ولی حالا این همه مقدمه گفتم برای این تعبیر. ولعل ذلک اشار الامام الى عدم التعدی و ظلم علیهم كما يمكن كما يمكن يريد الامام حينما يقول ليس الدعاء من طاعه عبد الى طاعه عبد مثل هذا المعنى المذكور. شو تمامش داره میگه اینا رو به جنگ طرف خدا بکشی، به طرف خودت میکشین. به جنگ که بخوای اینا رو به اسلام دعوت کنی پول میگیری. این که نشد جهاد کن. هذا المعنى المذكور اي ملاحظه و معايير الاسلام تجاه الكفار حيث بعد رعايه هذه العباره لم يقع اي ظلم اي ظلم و عدوان على اي شخص فزن على كونه كافرا. حالا کافر که جرد کنم و آدم نباید ظلم میکنی، حالا شما داری عیناً ظلم میکنی بعد به اسم اسلام هم میکنی. حیث تجب رعایت و اضعاف من العدل و الانصاف علی الکفار. شما اصلا باید چند برابر اینجا اگه هم میگید حالا بگید نداره اشکال نداره، کمتر بدی، اگه نشد کمک کن، اگه نشد اگه نشد شما پول میگیری، کمتر داشت مجبور اضافه میگیری، اگه بعد انتظار مسلمان هم بشه. حیث تجب رعایت و اضعاف من العدل و الانصاف علی الکفار اذا کان الغرض النهایی من الذمه دعوت و میل من الاسلام. تعبیرش اینه و لیس الدعاء من طاعت عبد الى طاعت عبد مثله. تعالی از یه جا چاله بیاد تو جا بیفتی. و من اقرب الجزیه لم یتعدى علی. حالا گفته باشه جزیه میدم، باید که نبود ازش کنی که. ولم تغفر ذمته و کل فدون طاقته، تکلیف مالای اتاق بکنی بهش، یه تو مسلمون نمیشه که. لذا این که امام داره به این فضا این بحث رو اختصاص میده، اصلا بحثش این نیست که شما الان جزیه در قبال کسیست که مسلمان نمیشود و بعد اگه نداد بکشیش. همون دقیقا اعتراض بکنه و همین فرایند و نتیجهش اینه که طبیعت معنا رو نمیپذیره. حالا باز همچنان یه سری اشکالات دیگه این وسط همچنان توی عبارات امام، یعنی اشکالی که امام به عبارات امام میکنه و معلوم میشه که امام در موقعیت سوء استفاده اونها هست، نه در موقعیت تعیین تکلیف برای به تعبیر جهاد. برگرش رو یک قدیم همچه برای تحت میل باید رو توفیق باشه فردا و سلام علیه سید را محمد باقی.